سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را میر احمد صافی پیش میبرد. در این 60 دقیقه معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آشوب در زندان پلچرخی کابل مهار شده.
وضعیت به گفته آقای صالح حالا در کنترل است در زندان پلچرخی.
دیروز مزار شریف و امروز هم جلال آباد، مراکز شمال و شرق افغانستان به دست طالبان سقوط کردند.
طالبان از مسیر پل اردوی شاهین و راه فابریکی نساجی خود را به شهر مزار شریف و نواحی نزدیک به قماندانی امنیه رساندند.
حکومت افغانستان به هدف مذاکرات صلح از تعیین یک هیئت خبر میدهد.
فیصله کردید که یک هیئت باصلاحیت از سوی دولت به زودترین فرصت تعیین و برای مذاکرات آماده شود.
شمار از کارمندان دولتی میگویند از دو ماه به این سو معاش نگرفتند.
تقریبا 6 ماه پیش ما یک وظیفه گرفتیم، وظیفه دولتی بود. تقریبا 2 ماه شد که ما معاش نگرفتیم.
پلیس اوکراین با معترضان حزب ملتگرای آن کشور درگیر شد. یک نگاه کوتاه هم میکنیم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و آزادی و شنوندگان آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها شهر جلال آباد مرکز ننگرهار هم به دست طالبان سقوط کرد. رئیس جمهور امریکا از اعزام 5000 نیرو به افغانستان خبر میدهد و در انفجار یک تانکر نفت در لبنان حداقل 20 تن کشته شدند. مشروح خبرها. طالبان شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را تصرف کردند. اکنون از میان شهرهای بزرگ تنها کابل نزد حکومت باقی مانده. ابرارالله مراد از نماینده های ننگرهار در ولسی جرگه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که جلال آباد صبح امروز بدون هیچ گونه مقاومت و با میانجیگری بزرگان قومی به طالبان تسلیم داده شد. حالا راه کابل به شرق افغانستان هم بسته شده است. طالبان عکسایشان را در شبکه‌های اجتماعی همراه با ضیاءالحق امرخیل ولی ننگرهار در داخل ساختمان ولایت نشر کردند. یک روز پیشتر از این مزار شریف مرکز ولایت بلخ شب گذشته به دست طالبان سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها درگیری میان طالبان و نیروهای وفادار به عطا محمد نور ولی پیشین و مارشال عبدالرشید دوستم رخ داد، اما کمربند شهر در هم شکست و طالبان وارد مزار شریف شدند. در گزارش آمده که دوستم و نور پس از این تحول به شهرک بندری حیرتان رفتند و سپس وارد ازبکستان شدند. در ادامه سقوط زنجیره‌ای ولایت‌های افغانستان دیروز شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب هم سقوط کرد. همچنان طالبان شهر میترلام مرکز ولایت لغمان را تصرف کردند. در جریان دیروز ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر هم به دست طالبان سقوط کرده بودند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آشوب در زندان پلچرخی کابل مهار شده است. امرالله صالح ساعت پیش در توییتر نوشت که تمامی زندانیان دوباره به زندان فرستاده شدند. پیش از این گزارش‌های وجود داشت که گویا زندان پلچرخی در هم شکسته و زندانیان از آنجا فرار کردند. روزنامه بریتانیایی اندپندنت به نقل از برخی ها گزارش داده که ادعا می‌کنند فرار زندانیان به همکاری گروه طالبان صورت گرفته و درگیری هم میان آنها و نیروهای امنیتی رخ داده. مقام‌های زندان این ادعاها را بی اساس دانستند. طالبان هم تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. رئیس جمهور امریکا از اعزام 5000 نیرو به افغانستان خبر می‌دهد. جو بایدن دیروز در گلومه گفت که شمار از نیروها از میان 3000 تن گذشته برای انتقال دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت امریکا در کابل هستند. بایدن همچنان از برنامه خروج نیروها از افغانستان دفاع کرده است. با گفته او وظیفه اردو نیروهای امنیتی افغان است تا از پیشروی‌های طالبان جلوگیری کنند. رئیس جمهور امریکا افزوده که تا پایان ماه آگوست تمامی نیروهای این کشور از افغانستان بیرون خواهند شد. وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید برخی از کشورها روند فرستادن پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگیشان رد شده توقف دادند. نوررحمان اخلاقی در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که آنها تقاضا کردند تا روند اخراج پناهجویان افغان برای 90 روز متوقف شود.
یک درخواست روشن کردیم از همشان که برای 3 ماه متوقف کنند. در همون مرحله‌ای که درخواست مطرح شد، تعداد از کشورها به این درخواست لبیک گفتند. تعداد دیگه هم بحثای با ما داشتند که ما با مؤسسه راهپور امنیتی که تصمیم گرفته می‌شد اونجا و وضعیت بشری که اینجا وجود داره یابدیت شود تا تصمیم به اساس یک واقعیت روی زمین باشه.
پیش از این حکومت‌های جرمنی، هلند، فرانسه و سوئیس در هفته پیش به خاطر وضعیت امنیتی افغانستان اعلام کردند که افغان‌هایی را که درخواست پناهندگیشان رد شده از این کشورها اخراج نمی کنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس از آغاز سال 2021 میلادی به این سو 1200 پناهجوی افغان که درخواستهایشان رد شده بود به افغانستان برگردانده شدند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. در انفجار یک تانکر نفت در لبنان حداقل 20 تن کشته شدند. کمیته صلیب سرخ لبنان امروز گفت که 20 جسد را از محل رویداد در منطقه عکار انتقال داده. از زخمی شدن نزدیک به 80 تن دیگر هم در این رویداد خبر داده شده است. علت رویداد تا هنوز روشن نشده و تحقیق در مورد آن ادامه دارد. اردوی لبنان صبح زود امروز گفت که هزاران لیتر پترول و دیزل را از نزد کسان به دست آورده که قصد احتکار آن را داشتند. اقتصاد نابسامان در لبنان و کمبود منابع انرژی و برق وضعیت در این کشور را به سوی بحران سوق داده است. در نظر است که برای مبارزه با همگیری ویروس کرونا در شهرهای بزرگ ایران محدودیت‌های 6 روزه وضع شود. این محدودیت‌ها در حال اعلام می‌شوند که از مبارزه با موج پنجم همگیری ویروس کرونا در این کشور خبر داده شده. این محدودیت‌ها سر از روز دوشنبه تا شنبه آینده بر بازارها، دفترهای دولتی، سینماها، مراکز ورزشی و رستوران‌ها در تمامی شهرهای بزرگ ایران عملی می‌شود. گروه کاری که در ایران بر علیه همگیری ویروس کرونا مبارزه کند از امروز تا جمعه سفر از یک شهر به شهر دیگر را نیز ممنوع اعلام کرده. ایران دیروز از مرگ 466 تن پس از ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. آمار مبتلایان هم نزدیک به 30,000 تن اعلام شد. اکنون شمار رسمی و مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بیش از 4,400,000 تن گفته شده. و رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند که در نتیجه سقوط طیاره روسی در جنگلزارهای ترکیه 8 تن کشته شدند. این طیاره سرگرم خاموش کردن آتش در جنگل‌های جنوب ترکیه بود که سرنگون شد. خبرگزاری انترفاکس گزارش داده طیاره روز شنبه با 5 سرنشین روسی و 3 سرنشین ترکی در جریان مهار کردن آتش‌سوزی جنگل‌های ترکیه در نزدیکی منطقه آدانا هنگامی که برای نشست آماده می‌شد سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه درباره تلفات برخواسته از این رویداد گزارش نداده، اما عمر فاروق جوشخون فرماندار آدانا اعلام کرده است که همه سرنشینان طیاره کشته شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:08 قبل وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با شماستم. امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آشوب در زندان پلچرخی کابل مهار شده. امرالله صالح ساعت پیش در توییتر نوشت که تمامی زندانیان دوباره به زندان فرستاده شدند. این تحول هم زمان شده با سقوط زنجیره‌ای ولایت‌های افغانستان به دست طالبان. امروز جلال آباد مرکز ننگرهار هم سقوط کرد. در هر دو مورد با خبرنگار رادیو آزادی گفتگو کردم و او نخست در مورد آشوب شب گذشته در زندان پلچرخی جزئیات داد.
شب گذشته گزارش‌ها رسید که زندان پلچرخی شکسته و زندانیان آشوب برپا کردند در زندان و از فرار زندانیان صحبت می شود. اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری آنچه صبح امروز وقت در صفحه تویترش نوشت که از آشوب در زندان پلچرخی جلوگیری شده و زندانیان که دست به آشوب زده بودند و در تلاش برآمدن از زندان و فرار بودند دوباره همشان به زندان برگشتونده شده و وضعیت به گفته آقای صالح حالا در کنترل است در زندان پلچرخی و زندانیان فرار نتانستند و وضعیت دوباره در کنترل در آمده است.
آیا آنچه ادعا شده طالبان در این مورد همکاری گفتن کردن چون این خبر درست بوده یا نه؟
خب طالبان در این مورد تا هنوز چیزی نگفتند که آیا همکاری کردند در شکستن زندان و یا نه، اما آنچه مهم استی است که در زندان پلچرخی کابل هزاران تن زندانی هستند که گفته شده از قبل که زندانیان مهم طالبان هم در این زندان به سر میبرند در کنار زندانیان جرایم جنایی و تعدادشان هم بسیار زیاد است. پیش از این هم بارها در زندان پلچرخی آشوب برپا شده بود و حتی باعث تلفات هم در این زندان شده بود، اما طالبان هنوز در مورد مشخصا در مورد ازی که همکاری کردن از بیرون در شکستن زندان پلچرخی چیزی نگفتند.
این تحول میاد در زمانی که ولایت های افغانستان به صورت زنجیره‌ای یک پی دیگر سقوط میکنند. دیروز گزارش داشتیم در مورد بلخ، تا دقایق بعد هم بر شنونده ها خواهیم گفت که شهر مزار شریف سقوط کرد. صبح امروز هم در مورد سقوط شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار و ایت بگویم مرکز شرق افغانستان هم خبرش نشر شده. در این مورد بر ما چی گفته میتونن چون طالبان ادعا کردن که وارد شهر جلال آباد شدن؟
خب در کنار از این که طالبان ادعا کردن که وارد شهر جلال آباد در شرق افغانستان شده، بلکه عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار هم تایید کرده که امروز صبح البته وقت طالبان بدون درگیری و بدون کدام تلفات و بدون کدام ممانعت بسیار جدی وارد شهر جلال آباد شدند و تصاویری که هم در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند نشان می‌دهد که طالبان وارد شهر جلال آباد شده و حتی تصاویری هم پخش شده که آقای ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار نشان می‌دهد که در میان ده‌ها تن از طالبان در یک سالون بزرگ بر کرسی نشسته و طالبان هم در اطراف از او نشستند. یعنی بیمانا که شهر جلال آباد به گونه کامل در دست طالبان افتاده. همچنان گفته شده که یکی دو ولسوالی هنوز هم در ولایت ننگرهار در دست نیروهای امنیتی هستند. در این حال طالبان ادعا کردند که یک ولسوالی یا دو ولسوالی نورستان را هم صبح امروز تصرف کردند. با درآمدن شهر جلال آباد در تصرف طالبان در شرق افغانستان صرف ولایت نورستان مرکزش باقی مانده که در کنترل نیروهای امنیتی است. پیش از او لغمان و کنر هم دیروز به دست طالبان سقوط کرد، اما یک چیزی که مردم به او اشاره میکنند و نگرانی که داشتند که درگیری ها در شهرها و در مراکز ولایت ها خواهد شد، به خصوص شهرهای مانند جلال آباد که بسیار نفوس داره و از نظر ساخت و ساز هم کارهای مهمی انجام شده، به امیدواری مردمی است که درگیری نشده و مردم هم تلفات وارد نشده و هم خسارات به مردم وارد نشده.
جزئیات از سقوط شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار به دست طالبان. بر اساس گزارش ها این شهر بدون کدام مقاومت سقوط کرده. طالبان عکسایشان را در شبکه های اجتماعی امراه با ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار در داخل ساختمان ولایت نشر کردند. یک روز پیشتر از این مزار شریف مرکز ولایت بلخ به دست طالبان سقوط کرده بود، اما چگونه؟ خبرنگار رادیو آزادی در مورد جزئیات می‌دهد.
شهر مزار شریف شب گذشته پس از چندین درگیری خفیف نیم ساعته در مربوطات نوایی اول و پنجم شهر مزار شریف به گروه طالبان تسلیم داده شد. روز گذشته دو بار طالبان بر کمربند ورودی غربی شهر مزار شریف و مناطق مربوط به ولسوالی و نهرشایی حمله کردند. قصد تصرف شهر مزار شریف را داشتند، اما هر دو بار حملهشان توسط نیروهای بسیج ملی و نیروهای دولتی به رهبری عطا محمدی نور به عقب زده شد. اما شب انگام ساعت 8:30 بود که اطلاع رسید که قلوردوی دستانوی شاهین بدون هیچ درگیری ساحه را تخلیه کرده و قل اردو را تسلیم به طالبان کردند. طالبان از مسیر قل اردوی شاهین و راه فابریکی نساجی خود را به شهر مزار شریف و نواحی نزدیک به قماندانی امنیه رساندند. در وهله اول با نیروهای امنیتی در این ساحه درگیر شدند، سپس قماندانی امنیه را تصرف کردند. بعد از او ساحه خالد بن ولید، جایی که در اونجا مرکز سوق اداری نیروهای بسیج ملی و امنیتی بودند، اونجا را تصرف کردند. سپس وارد شهر مزار شریف شدند، زندان شهر مزار شریف را شکستاندند و صدها زندانی را آزاد ساختند. حتی محمد نور که قمانده عملیات بر علیه طالبان در بلخ به عهده داشت و مارشال دوستم که در این ولایت در قسمت نظارت و مشوره با کمیسیون نظامی فعالیت میکردن، شب گذشته پس از سقوط شهر مزار شریف وارد حیرتان شدند و از اونجا به ازبکستان رفتند. بیش از 300 نیرو با اینها به آن سوی مرز عبور کردند. یک مقام پلیس که در میان کسایی است که به ازبکستان فرار کرده و نخواست اسمش از او گرفته شود، گفت که قرار است نیروهای رفته به ازبکستان از افغانستان وارد کابل شوند. شهر مزار شریف خالی از سکنه به چشم میخوره. با وجودی که بدون درگیری به طالبان تسلیم داده شد، هم اکنون حضور مردم در داخل شهر کمرنگ است و مردم بیشتر در حال فرار به کابل و ساعات دیگر هستند.
گزارش بود در مورد سقوط شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به دست طالبان. بر اساس گزارش ها جنگجویان طالبان شب گذشته به صورت کامل وارد این شهر شدند. در این میان عطا محمد نور ولی پیشین بلخ در صفحه فیسبوکش نوشته که در نتیجه یک توطئه شهر مزار شریف سقوط کرد و گفتند که بعد این توطئه و عمق آن خیلی وسیع است و در حال حاضر متوجه گفته کابل و سران آن است. البته با گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد همه را با شما شریک خواهیم ساخت.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
نو 17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حکومت افغانستان به هدف مذاکرات صلح است تعیین هیئت با صلاحیت خبر می‌دهد. تعیین این هیئت همزمان است با سقوط زنجیره‌ای ولایت‌ها. در این میان قطر به عنوان کشور میزبان دفتر سیاسی طالبان از این گروه خواسته که آتش بس کنند. بیشتر در این گزارش.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست دیروز شنبه فیصله شد که هر چه زودتر هیئت با صلاحیت از سوی دولت تعیین شود. این نشست تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزار شده بود. محمد امیری معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت
در این نشست بزرگان و رهبران جهادی سیاسی از موقف رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی هموطنان حمایت صورت گرفت و همچنان فیصله کردید که یک هیئت با صلاحیت از سوی دولت به زودترین فرصت تعیین و برای مذاکرات آماده شود.
اما در اعلامیه ریاست جمهوری واضح نشده که در ترکیب این هیئت چه کسان شامل بوده و رهبری آن را کی به عهده خواهد داشت. اما فقط چهارشنبه گذشته یک هیئت بلند رتبه دولت تحت رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان مذاکرات سه روزه اش را در دوحه قطر پایان داد. همزمان قطر میزبان گفتگوهای صلح افغانستان، جایی که دفتر سیاسی طالبان هم در آنجا موقعیت دارد، دیروز شنبه از طالبان خواست که حملاتشان را در افغانستان متوقف و آتش بس اعلام کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، قطر دیروز در یک نشست در دوحه از طالبان این را تقاضا کرد. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت نوشته که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی آنها در قطر و هیئت امراهش با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدراعظم قطر در دوحه ملاقات کرد. آنها در این دیدار روی وضعیت کنونی افغانستان و تحولات اخیر بحث کردند. محمد نعیم در ادامه توییتش از ملا برادر نقل کرده که گفته آنها خواهان تعامل مثبت با جامعه بین‌المللی بوده و می‌خواهند که مشکلات را از راه گفتگو و مذاکره حل کنند. با وجود تلاش‌های صلح، جنگ و درگیری در افغانستان به شدت جریان دارد. جنگجویان طالبان هر روز ولسوالی ها و مراکز ولایت ها در افغانستان را تصرف می کنند. جنگ و درگیری هزاران افغان را از مناطقشان بیجا کرده و بحران بشری ایجاد نموده است.
و حالا هم نگاه می کنیم به آنچه در رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا مقاله ای را در مورد اعزام نیروهای آمریکایی به افغانستان نشر کرده در بخشی از آن می نویسد. ایالات متحده آمریکا جمعه حدود 1000 عسکر را برای تأمین خروج مسکون شهروندانش از افغانستان اعزام کرد و قصد دارد 2000 عسکر دیگر را هم به این کشور اعزام کند. به نوشته این روزنامه اردوی آمریکا در تلاش است تا هزاران کارمند و شهروندان خارجی از جمله کارمندان سفارت این کشور در کابل را تخلیه کند. به اساس گزارش گاردین دیپلمات‌های غربی در کابل به دنبال خروج از افغانستان هستند زیرا طالبان ولایت لوگر در جنوب شهر کابل را تصرف کردند. با آنکه تا اکنون هیچ تهدیدی برای کابل وجود ندارد اما خارجی‌هایی که در این شهر زندگی می‌کنند به اندازه باشندگان کابل در مورد وضعیت جاری نگران هستند. گاردین می‌نویسد به سفارت آمریکا در کابل گفته شده که اسناد و اطلاعات حساس را از بین برده یا بسوزانند. ایالات متحده آمریکا 4 تا 5 هزار عسکر دیگر را به منطقه خلیج فارس به قطر و کویت اعزام می کند تا روند صدور ویزا برای ترجمان ها و سایر افغان هایی را که با آمریکایی ها کار کردند و جانهایشان در افغانستان در خطر است تسریع شود. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون گفته است که این عساکر به حالت آماده باش خواهند بود تا در صورت نیاز بیشتر به نیرو در افغانستان این حدود 5000 عسکر نیز به افغانستان اعزام شوند. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیر خود مقاله ای را در مورد پیشروی طالبان در ولایات اطراف کابل بعد از کنترل آنها بر کندهار و سایر شهرهای دیگر افغانستان نشر کرده است. فاینانشال تایمز به نقل از جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون می نویسد که گفته است اقدامات طالبان نشان می دهد که این گروه در تلاش محاصره کابل است اما به گفته جان کربی پایتخت افغانستان دیگر در معرض خطر نیست. روزنامه فاینانشال تایمز همچنان با اشاره به اظهارات روز جمعه ینس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو بعد از نشست کشورهای عضو این پیمان می نویسد که گفته است اعضای پیمان ناتو از خشونت‌های طالبان، حمله بر اهداف ملکی، قتل‌های هدفمند و سایر اقدامات غیر انسانی بسیار نگران هستند. یانس ستولتنبرگ همچنان گفته که ناتو به حل سیاسی منازعه در افغانستان متحد است. در این حال بن والیس وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده که افغانستان می تواند بار دیگر به پناهگاه امن گروه های تروریستی مانند شبکه القاعده تبدیل شود.
هجوم موج از آره‌ها به کابل نگرانی را بر ایجاد بحران بشری ایجاد کرده است. آمار رسمی نشان می‌دهند که به تازگی تنها در کابل بیش از 20,000 خانواده بیجا شدند. مقیم نائب در این مورد با نورالرحمن اخلاقی وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان در مورد کمک‌ها پرسیده است.
وزارت امور مهاجرین در هماهنگی با مؤسسات بین‌المللی به مجرد که اطلاع بخش میرسه اقدام میکنه برای سروی اینا و به کمک رسانی شد. از این مجموعه ای که مراجعه کردن متاسفانه یک بخشی هم هستن که جایی نداشتن، در پارک های سرباز و در محلات سرباز بودن که از طریق وزارت حوادث مرخمی که مسئولیت جان از در 72 ساعتی اول به اینا رسیدگی شد و در امون زمان هم پی تثبیت اینا برامد وزارت امور مهاجرین در همکاری با مؤسسات کمک کننده ما بخشی از اینا را انتقال دادیم به محلاتی که سخت دارن، بخشان در مساجد جابجا شدن و رسیدگی به اینا ادامه داره.
وزیر صاحب، شما قسمی که اطلاع ما داریم شما خود رفتین با اینا صحبت کردین، وضعیت چگونه یافتین؟ همین یک تصویر از این وضعیت اگر برای ما بتین.
شما تصور بکنین که یک کسی در قندوز یک خانه شخصی داره، یک تجارت کوچک داره و با اولادایش که به مکتب می روند، با خانوادهش یک زندگی شیرین داره، اما یک باره همه چیز بالاش فرو می ریزه و خودش به سختی میتونه به کابل برسونه. وضعیت به گونه ایست که گفتنش کمی سخته.
گزارش هایی وجود داره که بعضا مزاحمت های صورت میگیره. برای جلوگیری از اینا هم شما حتما تدابیر گرفتین.
از اون دقایق اول دیدن کردم و شبانه رفتم در محل و حتی گاهی ساعت دوی شب که مطمئن باشم از این قضیه، و مقامات پلیس مسئولان امنیتی امنیتی خوب داشتن و اطمینان دادن که نمیتونه مثلا. اما با وجود او شما میدانید که وقتی وارد محیط شوید میفهمید که این کارا ممکنه که اتفاق بیفته، اما ما یک تعهد روشن از نیروهای امنیتی گرفتیم که به اینا توجه شو و رسیدگی شود.
این روند خو وزیر صاحب شما در جریان هستین که ادامه داره، به خاطر که جنگ ادامه داره، بی‌نظمی و خشونت ادامه داره، این روند هم روند بی‌جا شده ادامه داره. کمک هایی که فعلا امو مقادیری که فعلا شما در دست دارین هم کافی نیست و نیاز دارین تا کمک های خارجی را جلب کنین. چقدر مؤسسات خارجی و کشورها در این شرایطی که فعلا افغانستان است بر شما وعده کمک دادن و چقدر کمک به دست آوردین؟
وزارت امور مهاجرین از بودجه وزارت کمکی نداره و دمو پالیسی کارش نیست، ما فقط امانگ میکنیم. مؤسسات بین‌المللی به حد کافی امکانات داره، کمک های بیشتری هم صورت گرفته. در مورد مبلغ یا مقدار صحبت نمیکنم، برای که هر لحظه در تغییر است، اما کمبود امکانات نیست. مشکل اساسی است که وقتی انبوهی از بی‌جا شدگی شکل میگیره، پیشبینی مدیریتی مثلا و امکانات تکنیکی که به زودترین فرصت بتونن کمک تنظیم کنن و برسانن یکی از مسائل است که با مؤسسات صحبت کردیم. اینا تلاش نیایی دارن که مزفیت ها را اتقا بطن تا زودتر رسیدگی شود. در کناری او جا داره که از مردمی که نان شبشان هم با بجا شده ها نیم میکنن و میایند در پارک آزار بشن، از اونا تشکر بکنیم که در هیچ مرحله این مردم را تنها نگذاشتن و در کناری او کمک های نقدی و کمک های غذایی شروع شده. یک کمی مشکلات تکنیکی هم هست در تفکیک که او کار سخت‌تر میکنه که آیا واقعاً مثلا در یک پارک وقتی که 1000 خانواده می باشه، درسته همه فقیرند اما 1000 همش از محیط جنگی برگشتن یا مسائل دیگه هم در اطراف شهر است که به اینا از اضافه شده که در جداسازی اینا کار شده و شناسایی شدن همه خانواده هایی که مستحق هستن واقعا از اثرات جنگ برگشتن و اونایی که هستند در کابل در کمپای دیگه و گاهی به جای دیگه سر می زنن اینا تفکیک شدن. این کمک ها ادامه داره.
نورالرحمن اخلاقی وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان با رادیو آزادی گفتگو می کرد. در این میان شماره از کارمندان اداره های ملکی دولت افغانستان می گویند که معاششان را از 2 ماه به این سو دریافت نکردند. جزئیات در این گزارش.
درگیری و سقوط بسیاری از ولایت های کشور باعث نگرانی عمیق کارکنان دولت شده است. آنان میگویند حقوقشان از زمانی که طالبان کنترل برخی از ولایات را به دست گرفته و اداره های ملکی زیادی تخریب شده به تأخیر افتاده است. جاوید عابد باشنده ولایت کندهار:
تقریبا ما 11 سال بی وظیفه بودم، در آخر ما توانستم که یک وظیفه دولتی را بگیرم. تقریبا 6 ماه پیش ما یک وظیفه گرفتم، وظیفه دولتی بود. تقریبا 2 ماه شد که ما معاش نگرفتیم.
گلبدین که از ولایت بغلان آواره شده میگوید که 3 ماه پیش حقوق خود را دریافت نکرده است.
دریم یشتکی معاشم نداخسته.
3 ماه می شود معاش نگرفتم، چرا که در بغلان جنگ است و امنیت خوب نیست. این ساحه از حاکمیت دولت بیرون شد و نمی فهمم معاش ما چگونه می شود و از کدام مرجع می آید.
کارمندان ادارات ولایات که به دست طالبان افتاده می گویند پس از تصرف این ولایات تأخیر در حقوق آنان و بسیاری مشکلات دیگر به وجود آمده است. طالبان از حدود یک ماه گذشته به این سو حملات خود را در چند ولایت افغانستان آغاز کرده و حدود 19 ولایت را به تصرف خود درآوردند و نبردهای سنگین همچنان در برخی از ولایات ادامه دارد. در همین حال رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان به زودی در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
وزارت مالیه در پیوند به پرداخت معاشات مامورین ملکی در سرتاسر کشور هیچ گونه مشکل ندارد و این مشکل نه از لحاظ فعالیت‌های بودجه‌ای ما است و نه از لحاظ فعالیت‌های اجرایی ما، ولی در آن در ولایت‌هایی که مشکلات امنیتی به وجود آمده حکومت افغانستان تلاش دارد که هر چه زودتر روی یک مکانیزم و طرح جدید کار کند و ان شاءالله جزئیات هم به مردم شریک خواهند شد.
اما طالبان از فعال نگه داشتن ادارات ملکی میگویند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز گذشته با نشر اعلامیه گفت که تمام ادارات ملکی بروی مردم باز است و کارمندان این ادارات می توانند در وظایفشان حاضر باشند. اگرچه در این اعلامیه توضیح در مورد چگونگی پرداخت آنان دادن نشده است، اما پیش از این او گفته بود که حقوق آنان به گونه پیش پرداخت خواهد شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم سرخط خبرها. طالبان شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را تصرف کردند. اکنون از میان شهرهای بزرگ تنها کابل نزد حکومت باقی مانده. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آشوب در زندان پلچرخی کابل مهار شده است. امرالله صالح ساعت پیش در توییتر نوشت که تمامی زندانیان دوباره به زندان فرستاده شدند. رئیس جمهور آمریکا از اعزام 5000 نیرو به افغانستان خبر می‌دهد. جو بایدن دیروز در گلومه گفت که شمار از نیروها از میان 3000 تن گذشته برای انتقال دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت آمریکا در کابل هستند. وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید برخی از کشورها روند فرستادن پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگیشان رد شده توقف دادند. در انفجار یک تانکر نفت در لبنان حداقل 20 تن کشته شدند. کمیته صلیب سرخ لبنان امروز گفت که 20 جسد را از محل رویداد در منطقه عکار انتقال داده. و رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند که در نتیجه سقوط طیاره روسی در جنگلزارهای ترکیه 8 تن کشته شدند. پلیس اوکراین در مقابل ساختمان ریاست جمهوری آن کشور با معترضان حزب ملتگرا به زد و خورد پرداخته. این درگیری دیروز انگام رخ داد که معترضان می‌خواستند از موانع پلیس عبور کنند. نخست گزارش در امین مورد و سپس هم برنامه‌های هفتوار ما هوای تازه و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد.
خبرگزاری رویترز از این تظاهرات خبر داده است. تصاویر نشر شده از سوی این خبرگزاری نشان می‌دهند که پلیس علیه معترضان از گاز اشکاور استفاده می‌کرد. در حالی که پلیس برای جلوگیری از پیشروی مظاهره کنندگان تلاش می نمود، معترضان به سوی آنها سنگ، چوب و تیر پرتاب می نمودند. وزیر داخله اوکراین گفته که پلیس معترضان را متلاشی کرد که می خواستند خود را به دفتر ریاست جمهوری برسانند و در برابر پلیس مقاومت می کردند. این اعتراض ها از سوی حزب راستگرای اوکراین به نام سپاه ملی در اعتراض به برنامه های اخیر حکومت راه اندازی شده بود. فرمول اشتنمایر برنامه ای است که بر اساس آن به جدای طلبان طرفدار روسیه در منطقه دونباس تحت تسلطشان موقف ویژه داده می شود. این برنامه را فرانک اشتنمایر رئیس جمهور فعلی و وزیر خارجه پیشین جرمنی پیشنهاد کرده بود و به همین دلیل به نام او یاد می شود. بر اساس این برنامه در مناطق جدایی طلب در وضاحت قانون اوکراین انتخابات برگزار می شود تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا. سپاه ملی حزب ملتگرای اوکراین میگوید افسران پلیس عامل خشونت ها در مظاهرات دیروز بود، زیرا پلیس مانع نزدیک شدن مردم شده و آنها در زد و خورد تعدادی از معترضان را زخمی کردند. اندری بلیتسکی رهبر حزب سپاه ملی اوکراین گفت که رژیم این کشور در حقیقت خلاف اوکراین است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به خصوص محصلین پوهنتون ها آماده نیستند تا واکسین کرونا را تطبیق کنند؟ گرفتن واکسین کرونا برای جوانان ضرر دارد یا خیر؟ و آیا تطبیق این واکسین برای محصلین حتمی است یا نه؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر فضل احمد زی متخصص داخله انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سازمان جهانی صحت یا WHO گفته است همه واکسین های کرونا که مورد تایید این سازمان قرار گرفته باشد در برابر انواع مختلف ویروس کرونا از جمله نو جهش یافته هندی مؤثر ثابت شده است. این سازمان تاکید دارد که واکسیناسیون و اقدامات بهداشتی می تواند از شیوع بیشتر ویروس کرونا جلوگیری کند. از طرف دیگر بعد از آغاز دوباره دروس حضوری وزارت تحصیلات عالی برای ایجاد معافیت کتلوی در نهادهای تحصیلی در همکاری با وزارت صحت کمپاین تطبیق واکسین کرونا را در نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی برا انداخته است. اما به دلیل اینکه در صفحات اجتماعی دیدگاه‌های ضد و نقیض وجود دارد، بیشتر جوانان را به این عقیده ساخته است که ممکن واکسین ضرر داشته باشد و نمی‌خواهند واکسین کنند. عبدالمنان اشکریز احمدی که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است و نمی‌خواهد خود را واکسین کند چنین می‌گوید:
علاقم ندارم به اینکه من واکسین کنم، به دلیل از اینکه شایعات بسیار پخش شده از اینکه واکسین کرونا مضر است و مصلحت انسان مضر تمام میشه. زمان که این شایعات است در صفحات مجازی مثلا همیشه علی ما هم گید دسترسی داریم، مثلا چقدر شایعات است که مضر است مضر است مضر است. چرا مثلا وقتی که این تحصیلات عالی را جبری ساخته است چرا نمیایه مثلا روی صحنه نمیایه توضیحات لازمه نمیده؟ وقتی که ما میگیم اینی رقم یک ضرر بر ما میرسونه چرا نمیکنه میره یک تشریحات درست مثلا به فساد بلاغت هم تو بیای بگویه که این مضر نیست؟ مثلا شما چنین فکر میکنه نه دلایلش اینی چرا است اینی رقم مثلا برای شما فایده داره؟ این دلیل باعث ازی شده که من واکسین کرونا را انجام ندادم.
مینا حیدری یک تن از محصلین است که خودش واکسین گرفته است و میگوید که هیچ و مشکل برایش ایجاد نکرده است.
از من خودم واکسین کرونا شدم. من که کالاگی میگن که نقص داره و آدم اذیت میکنه و یا خدا نخواسته کدام حمله میه خون آدم لخته میشه، او قسم کدام گپ نیست. من خودم واکسین شدیم، حتی من هیچ تاو چیزام نکردم و با فضل خداوند تا حال مرا هیچ کرونا هم نگرفته. با کمک همی که ما واکسین کردیم این بسیار برای محصلین و برای متعلمین و اینا بسیار خوب است، چون همگیشون در یک سنف میشن جمعیت می باشن و زودتر می تانه که امی کرونا انتقال کنه به یکی دیگهشان و خدا نخواست منجر به مرگشان شود. از خاطر ما از امی ای که ما خودم واکسین کردیم و بسیار امراش راحت هستم و خوب هستم.
حکمت الله رستگار محصل است. او می گوید بعد از این که با یک دکتر متخصص مشوره کرده و خود را مطمئن ساخته است که واکسین ضرر ندارد، بعدن آن را تطبیق کرده است.
خودم هم چنان مخالف بودم که واکسین نکنم با واکسین کرونا، پس من به مو خاطر دیگه ضرور شد که باید واکسین کنم، باز خود واکسین کردم. ولی بعض سخنهای بعض ها میگن، چندین نفر میگن، ولی من با یک دکتر مشوره کردم، گفت تاثیری نداره و نه تنها شاید بر ما جوان هم حساسیت نشان بده، ولی با بعض بدن ها مطابقت میکنه، بعض بدن ها مطابقت نمیکنه و باید دکترای ما این رقم توصیه کنن. یعنی هر مریضی که میخواد که خود واکسین کرونا کنه، در نخست خون از اونها را چک کنه، بعضو ببینه که مطابقت میکنه.
شاکر سنگی به این باور است که تطبیق واکسین نباید اجباری سازی شود. هر فرد اختیار دارد تا خودش تصمیم بگیرد.
به خاطر که صحتمند هستم تا حال به ویروس مبتلا نشده. نه شکر هیچ نگرفتیم. چون همون نکات بهداشتی را مراعات کردیم از دور اول دور دو. دیگه شکر که تا فعلا نه. اگر علائم خفیف هم از او ما در وجود خود ببینم حتما واکسین خواهد کردم. هر کس حق داره که حتی بمیره یا زنده بانه، یک باری سازیش. اگر کسایی که مسئولینه که حداقل علائم خفیف دارن واکسین کنن بهتر است.
عربشاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های شهر کابل استاد است. او میگوید خودش به زودی واکسن میکند و تاکید بر این دارد که وزارت صحت عامه جوانان را از مفاد واکسن آگاه بسازند.
ولی نظر من این است که باید واکسن گرفته شود، ولی یک چیزی که باید مردم مطمئن شوند از او از طرف وزارت صحت عامه که واکسن بگیرند. شما شاید هستین که در سوشال میدیا برخی از دیدگاه ها مطرح شد که تطبیقی واکسین شاید به احتمال از این که در آینده ها نقص بکنه و باعث نگرانی مردم میگب شد، ولی باید وزارت صحت عامه این نگرانی مردم را برطرف بکنه، بر مردم آگاهی دهی بکنه و مردم آگاه بسازه تا برن واکسین بگیرن. و ما هم تا اکنون واکسین نگرفتیم، کوشش میکنم که در آینده نزدیک واکسین بگیرم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان به خصوص محصلین پوهنتون ها آماده نیستند تا واکسین کرونا را تطبیق کنند؟ گرفتن واکسین کرونا برای جوانان ضرر دارد یا خیر؟ و آیا تطبیق این واکسین برای محصلین حتمی است یا نه؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر فضل احمدزی متخصص داخله انجام دادم که توجه شما را به آن جلب کنم.
پوهنتون‌ها که شروع شده، از طرف تحصیلات عالی برای اینا گفته شده که باید واکسن تطبیق بکنن بعد از او وارد صنف شون، ولی بیشتر جوانا ایره قبول نمیکنن و نمیخواین واکسن تطبیق بکنن. به نظرتون چرا؟
اول به صفت یک دکتر برای تمام جوانا توصیه ما اینه می هستن که باید خود واکسن کنن. دوم برتبات اینه می واکسن ها تبلیغات بنتی هستن، میگه که تو آوازه هستن که کسایی که واکسن تطبیق میکنه مشکلات روانی برشان پیدا میشه، یا مثلا اقامت یا بی اولادگی برشان روبرو میشه، یا دیگه مشکلات با بار میرن. این کاملا غیر علمی هستن، کاملا غیر اکادمیک هستن. در تمام دنیا تمام ادویه هایی که به خاطر هر مرض از طرف هر کمپانی تولید میشه تا بار ای تو یک دوا جور نشده به شمول واکسین که او عوارض جانبی نداشته باشه. دوا از نظر طبابت از طرف دکتر وقتی به مریض یا به کسی توصیه میشه که فایدهش از توان کده فوق العاده زیاد باشه. اینمی گپ یا اینمی کلمه در تطبیق واکسین هم صدق میکنه. اینمی واکسینایی که در وطن ما شما هستن، اگر واکسین کمپانی جانسن این جانسن هستن یا دیگه کمپانی هستن که او کمپانی های هندی و چینایی بودن که به وطن ما به کشور ما شما وارد شده بودن، تمامشان مسئول هستن، از WHO سرتیفیکیت داره، تطبیق شده. او نمو چیزایی که مردم میگه کاملا این غیر علمی هستن.
باز بیشتر جوان ها به این عقیده هستن دکتر صاحب که ما جوان هستیم، مقاومت وجود ما بالاست، ما را کرونا نمیگیره و ما واکسینش هم تطبیق نمیکنیم.
از این گپ هم غیر علمی است، این گپ هم غلط هستن. یک تعداد امراض هستن که او مرض نمیشه که جوان است یا پیر هستن. مثلا ما یک مثال میتم، یک مرض هستن که او را شکر میگه، هر کس شکر میشناسه. شکر باز در مجموع دو تایپ هستن، تایپ یک و تایپ دو. تایپ یکی شم معمولا پیش جوان ها میباشه و این مرض مرض مزمن و دوامدار هستن و این همین مرض معافیت بدن ما شما را فوق العاده ضعیف‌تر میسازه. یا مثلا کسایی که تکلیف روانی و روحی میداشته باشه یا مقوای دفاعی بدن ما شما را ضعیف‌تر میسازه، یا یک تعداد امراض دیگه مزمن هستن که اگر مرض سرطانی خون باشه، گرده باشه، قلب باشه، معافیت بدن ما شما را پایین‌تر میسازه. و یا به عبارت دیگه مثلا کسی هستن یک جوان هستن معافیتش هم بلند هستن، به اندازه زیاد وایرس داخل بدنشان میشه، یا اینمی وایرسی که در داخل بدنشان شد اما ریپلیکیشن یا تکثر وایرس اگر فوق العاده زیاد باشه، اینمی لود یا بار واکسن در داخل خونشان فوق العاده بالا میره، باز بسیار اختلاطات و جنجال را به بار میره. برای جوان 100% لازم هستن که یه واکسینه تطبیق کنه، به خصوص با محصلین و متعلمین. با وجود از اینکه مثلا واکسینه تطبیق میکنه، باید از ماسک خود هم باید استفاده کنه، او فاصله ای که مثلا 1.5 تا 2 متر از اون باید مراعات کنه. هر دوایی که نه تنها واکسن بلکه هر دوایی که نظر به یک شخص و شخص دیگه فرق میکنه عوارض جانبیشه. این واکسین هم از یک کمپانی تا کمپانی دیگه عوارض جانبیشه فرق میکنه و از یک فرد به فرد دیگه اینمی عوارض جانبیشه هم فرق میکنه. به چی معنی؟ مثلا یک کسی هستن او واکسن تطبیق میره، در مقابل از او واکسن هیچ نوع مشکل به بار نمیاره. یک کسی دیگه هستن در مقابل از این ممکن یک عوارض جانبی عادی برشان پیش شوه. این به این معنی نیستن که این واکسن خراب هستن یا به صحت و حیاتشان خودم خطر داره. یعنی پیشتر هم اشاره کردیم اینمی واکسن کمپانی جانسن این جانسن در 1,000,000 نفر یک مشکل به بار میره که او میگه گال بلیدر سندروم یا جی بی اس. واکسن خود یک جسم اجنبی هستن که به بدن ما شما داخل میشه. بدن ما شما در مقابل از این هم ریاکشن یک عکس العمل نشان میده. در نتیجه اینمی ریاکشن یک عکس العمل اینمی تب لرزه و جان دردی و چیزا را به وجود میاره. این تو کدام چیزی نیستن از نظر طبابت که خدا نخواسته به حیاتش کدام خطر به وجود بیاره. کاملا یک پروسه عادی هستن. باز هم به صفت یک دکتر، به صفت یک متخصص، توصیه ما برای شان نمی هستن برای تمام جوانا که واکسن تطبیق کنه این چانس از دست نده. و واکسن معمولا بعد از سن 16 سالگی تا آخر زندگی میتونه تطبیق کنه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در حقیقت این برنامه برنامه خاص شما هست. در این برنامه قسمی که می دانید پیام های شما انعکاس می یابد. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
نگر امی چیز اول سلام میگم این تو رشاد خوری که در ریاست برق اگه پیسه داشتی 20,000 25,000 30,000 از تو میگیره تو رو میتر میگ. اگه پیسه نداشتی تو رو پشتی نخود سیارایی میگنی یک ماه دو با سرگردان برو بیا ناخ کمیل توجهی تا میخوایی میدم رزهیس برق ما رفتنه میتونه دیگه مردم های غریب بچاره مورد برسون چی حال هست رئیس؟ این برق برای مردم هست یا برای رشوت خورا؟ اگر باور نمی کنه جان چیزای برق بگرد باز خودت می فهمی. خدا حافظ، سلام علیکم.
از جزافان هستم، از ایران سمر زحمت دادم پیر عالمی جنگا خوب مرد دیوانه کده برق میه اونیه با میشه را جنگا این چی آینده ما مردم چی رقم شه این ما چی خاک بسر کنیم این چی کار کنیم یک طرف باشه یا این طرف یا اون طرف از این بر اونیه از این بر برق میه از این بر چی خاک ما بسر چهاره ما دیگه چی میشه آخره میره میره بم گوش جانه ها بارست که ما دیگه چی کار کنیم.
ما از همه قیمت های مواد غذایی به همه برای آقای رژیمه را برای یعنی امارت اسلامی که همه شب و روز جنگ به خاطر همه کم میزنم همه یکی داد همه ملت ها همه بدبخت ما مردم ملت افغانستان برای ما چی هست؟ یک سیکلی روغن 4.5 صدرتی هست اول ساله به چرا قره کهولیان یعنی ولایت میمنه شمال افغانستان یک دکلی یک روغن حداقل مزدان 13.5 تا 14 صدرتی هست 14 صدرتی هست به همین منطقه فیرن همینو چی کردنی هستن؟ همین ملت نباشه همینو که به دیکی کلان نمی کردن همین امارت از که قطع جنگ میکنن همین امارت از که پیدا کردن همین از که میگنن بعد همین زمانت از سر خواب برای که جنگ میکنن همین افغان همین ما مردم افغان همین که زجر مشکلات میکنسیم حدیث همین یا جنگ نیک بین خودشان میکنن حق صغیر و کبر حق ما مردم همه رو پایمال میکنن میخورن میرن به خانوالاشان خرج میکنن ما اینجا بیچارگه میکشیم از برای خدا ما همین ملت بدبخت چی کردگی داریم در همین دولت افغانستان و همین اماره از اصلا چی کردگی داریم ما برای ما چی هست ما رو بانه در محال روز خودمان در نقل مشکلات در بخ خودمان ما از درس اصلا که را لطقیت مدرس ما نداریم آداشا بزنیم ما نداریم یک کلی روغن دو سر دونیم سر پیر ما نداریم یک کلی برنج ما نداریم همین چی کنه خواهش ما نزنه که از امارت اسلامی از دولت افغانستان همین است که دقل همین مردا را اجزا را آزاد کردن بان ما دقل از مواد غذای ما گشنگی نماریم ملت افغانستان کنن طلب شد بیشترشان از این گشنگی آوارگی خیلی جنگ جنجالی که سر جای خودش این چی کنه پس ما خواهش ما از شما ای که امره فقط پخش کنیم که دولت مردم امارت اسلامی یا دولت افغانستان برای سلام
شنونده های محترمی که پیامتان نشر شد قسمی که شنیدید پیام های شما نشر شد امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین برسد. امروز رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای محمد اشرف غنی هم بیانات داشتند که معلوم می شود که متوجه اوضاع و مشکلات شما هستند. یک قسمت مختصر این بیانیه رئیس جمهور را حالا می توانید بشنوید.
در حالی که می دانم که از حال و آینده ایتان نگران استید، برای تان اطمینان می دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش می کنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دست آوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود. به همین دلیل مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد.
من از ولایت لغمان گزارش ما همی است که امروز همی برادرایی که در دولت افتیده هستند هر روز جلسه می گیرند که ما صلح هم می خواهیم. این صلح خوب به زبان نمی آید، به قربانی می آید.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه دولت اسلامی افغانستان، سب در اواخر موضوع روز مذاکرات قطر هست. از یک طرف سب امیدها در قطر زیاد شده میره، از دیگر طرف جنگ هم موازی بان زیاد شده میره. منتها آخرین خبرهایی که ما داریم در طرف مقابل زیاد به این موضوع علاقه نشان نمیده که موضوعات میگن از روی مذاکره حل کنن، یعنی توسط میز مذاکره حل بکنن. بالاخره چی خواهد شد سب؟ نتیجه چی خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم افغانستان، منطقه و دنیا اجماع دارند که قضیه افغانستان از رای جنگ نه بلکه از رای مذاکرات صلح باید رسیدن به یک توافق صلح حل شود. حال اگر ایر طالبان نمی پذیره و به ای با ایمانداری و صداقت برخورد نمی کنه، بنان در برابر اجماع جهانی قرار می گیره، نه تنها در برابر خواست مردم افغانستان. و این مسئله به هیچ وجه به خوبی طالبان یا به خوبی حامیان طالبان نخواهد بود. بناهن مهمترین رایی که در پیشوی طالبان، منطقه و افغانستان قرار داره او کامیابی از رای مذاکرات است. رسیدن به صلح پایدار از رای مذاکرات. این درست امو مرام هست که به خاطر از او حیات ما به دوحه رفته و در اوج روی دو مسئله تاکید داره. یکی توقف فوری جنگ علیه شهرها و دوم رسیدن به توافق صلح از رای مذاکره.
وزیر صاحب چی ابزار در دست دارین که طرف مقابل مجبور بسازین که این دو خواسته شما را عملی بکنه؟ و همچنان شما قسمی که فرمودین از اجماع ملی بسیار صحبت میشه طرف دولت، منتها در عمل طرف مقابل شما طالبا بسیار پیشرفت های داشتن، در ایران رفتن، روسیه رفتن، چین رفتن، در هر جای کتقالین سرخ به اصطلاح پذیرایی میشه، در عمل اونا پیش قدم تر نیستن نسبت به دولت؟
اول ابزاری که در دوحه قرار است به کار بفته برای تحمیل اجماع منطقوی به خاطر صلح او حضور اکثریت مطلق نمایندای اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد است، حضور مهمترین کشورهای منطقه در او جهه است، موجودیت چارچوب همکاریایی که به نام ترویکه یاد میشه او در اموجه هست، بنان تمام او کشورهایی که صاحب اثر و نفوذ هستند در اوجه حضور دارن و اجالتاً اجماع در دوحه همی است که طالب باید جنگ متوقف بسازه، مذاکرات صلح را به کامیابی برسانه و همشان یک صدا میگن که از رای زور رسیدن به قدرت نمیپذیرن و به هیچ وجه ادامه جنگ نمیپذیرن و او را به منفعت نمیدانن، یگانه را رای صلح میدانن، که این هم قسمان به سوال دوم شما جواب میده که اگر طالب اجماع منطقه را می داشت آل باید منطقه می گفت که باید جنگ ادامه پیدا کنه و طالب از رای زور می تانه به قوت برسه. ای هرگز چنین چیزی نیست. تا منطقه به طالب گپای دل مردم افغانستان و گپای دولت افغانستان برشان گفته و در این توافق دارن، بنان قالین سرخ باشه یا سبز باشه، مجالس پرزرق و برق باشه یا نباشه، پیام به طالبا یکی است که خشونت آدم کشی را علیه مردم خود باید متوقف کنه، چون همی طالبا بودن که بارها می گفتن که جنگشان صرف به خاطر ازی است که حضور قوای خارجی در افغانستان است. آده که قوای خارجی برآمده کشتار مردم افغانستانه، این تحت کدام عنوان انجام میدن و این چطور میتونن به این ملت بزرگ توضیح بدن که چرا اینا در شهرهای ما که مردم ما را زیر حملات وحشیانه گرفتن، این دلیلش چی هست؟ چی چیز میتونه او را توجیه کنه؟ بنان طالب در ادامه خونریزی و جنگ قطعا نه حمایت مردم افغانستان را داره و نه حمایت و تایید جامعه جهانی را.
Joy, yeah.